الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الأئمة الطاهرين المعصومين از آیات قرآن و توضیحات وجود مبارک امیر مؤمنان علیه السلام استفاده میشه که ابلیس به هر شیطانی پیش خودش طمعش به اجمعین یه امر یقینیه، با اون حیله هایی که داره، نقشه هایی که داره، ابزارهایی که در اختیارشه، در هر دوره‌ای به نظرش میاد. البته شیاطین خیلی قدرتمند دارای حکومت، دارای دولت، یا شیاطینی که خودشونو منتسب به علم میکنن، یقین دارن پیش خودشون که اجمعین رو گمراه میکنن. الا عبادک منهم المخلصین، این اجمعینی که اونا تو فکرشونه نمیشگنه، چون اونا از اول از دسترس ابلیس خارجن، به اونا کاری ندارن، چون میدونن در اون حریم راهی ندارن. بیرون از این حریم هر کی هست این میشه اجمعین. من نمیدونم شما بزرگواران تا چه حد کتابای کمونیستی رو مطالعه کردید، به خصوص از زمانی که این رشته برای اولین بار در آلمان به وسیله هگل رخ نشون داد و تقویت شد و کم کم از این دانشمند آلمانی به لنین رسید. او دیگه هم این دانش رو تو نوشته های خودش و به قول خودشون تو مانیفسته های خودش گسترده کرد. یه قاعده ای هم اومدن ساختن به زبان خودشون تحت عنوان تز و آنتی تز، و یه خبر قطعی یقینی رو تو سخنرانی هاشون و تو نوشته هاشون اعلام کردن که در آینده نه چندان دور تمام مکتب‌ها سفره‌شون جمع میشه و تمام مردم کره زمین به مکتب کمونیستی اعتقاد یقینی پیدا خواهند کرد. و اصطلاحاتی هم دارن، بورژوازی، ارباب رعیتی، مالکیت فردی، اینا به جوامع چه در صنعت چه در کشاورزی فشار خواهد آورد و اقتصاد جهان به اقتصاد اشتراکی رو خواهد کرد و باز به قول خودشون در نزدیکترین روزگار کره زمین بهشت برین میشه. با این مکتب اشتراکی که لغت خارجیش میشه سوسیالیستی، این امید شیاطین بوده که کل رو در نظر گرفتن، یه اسلحه کاربردی هم از دل کارای کلیسا، چون خب نوعا دانشمندان این رشته در آلمان بودن، ضعیفاشون در انگلستان بودن، متفکرینشون کم کم تو روسیه رشد کردن. خیلی هم هگل یا نیچه یا لنین یا استالین با دین اسلام سر و کاری نداشتن، اینا ریشه‌ای مسیحی بودن و بعد بی دین شدن در مسیحیت. کارایی که از مسیحیت دیده بودن و مفاهیمی که اونا برای لغات زیبایی مثل صبر درست کرده بودن، که اگر حکومتی تو سرتون زد صبر بکنید، این قانون کلیساست. اگر کسی به طرف راستتون سیلی زد، خودتون با اختیار خودتون طرف چپتونم بیارین و بگین این طرف هم بزن، که ما تو کتک خوردن تعادل برقرار بشه وضعمون، فقط این طرف درد نداشته باشه، این طرف هم درد بگیره. البته این جمله که تو کتابا و سخنرانیاشون اومد و حتی اون وقت که من بچه بودم تو دهن جوانایی که اون زمان تمایل به کمونیستی داشتن، مریدای اونا رو تو ایران میگفتن توده‌ای، که همون معنای اقتصاد اشتراکی رو میداد که فرد تسلطش باید از بین بره و کل مردم در سفره اقتصاد باید مشترک باشن. این درست نیستش که یه کسی یه خونش 500 متر باشه، دو تا خونش 1000 متر باشه، زمین 400 هکتار در اختیارش باشه، همه رو باید گرفت و تقسیم کرد و همه باید با هم باشیم. اگه بنا باشه تو تهران 12 میلیون، باید هر کدوم خونه 50 متری داشته باشن، 51 متر نمیشه. حرفای دیگه هم داشتن. این تو دهن مردم هم بود تو ایران که تطبیقش با مسیحیت واقعا تطبیق مطابقیه، حتی تزامنی و التزامی نیست. بلاهایی که کلیسا تحت عنوان دین سر مردم در اروپا در آورده بود، اختزا میکرد که این جمله رو بسازن و خیلی هم زود تو دنیا پخش شد که دین افیون ملت هاست، یعنی یه ماده مخدره برای این که ضعیف رو در برابر قوی بلندش نکنه و مش گره نکنه، و با ظالم و با مالکیت فردی نجنگه. این افیون بودن دینه. و وقتی که دین افیون ملت ها باشه و مردمم رو اعتقاد به دین کاری به کار ظالم نداشته باشن، خب یواش یواش این فرهنگ رو پیدا میکنن و کردن که ما اینجور حقمونه در عالم خلقت، ظالمم اونجور حق بشه. خیلی هم یخ این جمله گرفت، بعضی از جملات خیلی یخش میگیره در دنیا. خب با اون تبلیغات عجیب و غریب رسانه‌های گروهیشون در همون روزگار که یه رادیو بیشتر نبود و تبلیغات روزنامه‌ای و مجله‌ای و مانیفستی، تو تمام دنیا این جمله پر گرفت و تو ایران خود ما پر گرفت و تونستن یه زمینه سازی بکنن برای قبول مکتب کمونیستی و همون لاغویانهم اجمعین رو حالت یقین داشتن که عرض کردم تو نوشته هاشون پیشبینی هم کردن که در آینده نزدیک کل کره زمین به مکتب اشتراکی و سوسیالیستی بر میگردن. هیچی نمیمونه که کمونیست نباشه. این فیضت کل اقویان نهم اجمعین. خیلی هم پول خرج کردن، تبلیغات کردن، مبلغ درست کردن. تو ایران خود ما در اون روزگار یک شهرهای دانشگاه دیدن راخه اون وقتا اصلا دانشگاه لغتش خیلی مهم بود. یعنی ما بچه بودیم، اگر یک کسی توی یه جلسه بود جوانی، یا در دانشگاه بود یا فارغ و تحصیل دانشگاه بود، اینم یه جوی براش ساخته شده بود که مردم او رو به چشم نیمه خدا می دیدن. حالا عقبترم که بریم بعضی از مشاغل همین جور بود. مثلا تازه ماشین اومده بود ایران، اونی که رانندگی یاد گرفته بود میتونست ماشین ببره، هم مردم به چشم نیمه خدایی بهش نگاه میکردن، هم من یادم خودش خدایی میکرد. یعنی 30 تا رو که سوار اتوبوس میکرد، ما از تهران میومدیم قم برای زیارت، 6 صبح را می افتادیم، 1 بعد از ظهر می رسیدیم اینجا. ماشینام سرعتشون بالای 50 و 60 کیلومتر نبود، یعنی موتور دیگه توان بیشتری رو نداشت. ولی راننده ها که پشت ماشین بودن، اون بادی که تو دماغشون بود و اون تعظیمی که مردم بهشون میکردن که مثلا یه نفر هیکل به این بزرگی رو داره راه میبره، این براشون یه گوساله سامری بود. در هر صورت تو ایران خود ما همینجور، اگه یه کسی میفهمیدن که این دانشگاهیه، خیلی براشون دهن پر کن بود. اون وقت از همین قشر اون دکتر ارانی رو گرفتن، دکتر یزدی رو کمونیستای روس انتخاب کردن، حتی اینا بعضیاشون رو بردن در موسکو کلاس دیدن، تعلیمات دیدن. وجودشون به خاطر اینکه فارغ التحصیل دانشگاه بودن، اون زمان کلمه دکتر مثل کلمه الله بود برای مردم. اینا خیلی راحت در کل کشور عضوگیری کردن. حتی تو دهاتای ایران هم دو سه تا جوونی که سرشون درد میکرد اونام که اصلا حالیشون هم نبود، لغات کمونیستی را هم نمیفهمیدن، کمونیست شدن و خیلی هم تبلیغ کردن راه واقعی بشر این است و جز این نیست. و بعد این دو سه تا، دکتر ارانی و دکتر یزدی، احسان طبری و کیانوری رو که نوه مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری بود اینا رو علم کردن. خب احسان طبری هم من یه ساعتی آخر عمرش باهاش رفتم تو زندان صحبت کردم، بالای یک ساعت. این اولا 6 زبان دنیا رو مثل زبان مادری حرف میزد و 17-18 جزء قرآن رو حفظ بود، یعنی به اندازه‌ای که ما کفایه بلدیمون قرآن بلد بود عمقی. ولی 60 سال بعد دکتر ارانی و دکتر یزدی این آدم پیغمبر اولی العزم کمونیستای ایران بود، مغزشون بود که تو همون فتنه عظیم شیطانی مثل هگل و نیچه و لنین و عواملشون در ایران، خدا رحمتش کنه، مرحوم علامه طباطبایی این 5 جلد کتاب روش رئالیسم رو نوشت با پاورقی های بسیار عالمانه و قوی مرحوم شهید مطهری که امشب شب شهادتشونه. اون روز این کتاب 5 جلدی با پاورقی های مرحوم شهید مطهری کمر کمونیست رو تو کشور ما شکست. یعنی دکتر ارانی و دکتر یزدی و کیانوری و احسان طبری که اون وقت در اوج جوانی بود واقعا درمونده شدن. یعنی در مقابل اسلام کم آوردن در همه زمین ها، چون اینا فکر میکردن که دین افیون ملت هاست یا اینکه در اسلام چیز جاذبه داری وجود نداره. این سفره هم تو این مملکت مثل اینکه سفره مسیحیت تو کل شوروی جمع شد، در لهستان جمع شد، در بلغارستان جمع شد، در رومانی جمع شد، در آلمان شرقی جمع شد. فکر کردم سفره پیغمبرم در ایران جمع بشه و مردمم که مطالعه عمقی در دین خدا نداشتن، همین که بهشون میگودی دین افیون ملت هاست دهم پر کن بود. همه این مقدمات رو عرض کردم که حرف امیرالمؤمنین رو دوباره بگم که وقتی گفت فبی عزت کلا اقویانهم، یعنی اینا رو تا کافر شدن، همینی که کمونیستا انتظارش رو داشتن از همه ادیان که مردم در آن مکذب دین بشن و بعدم که دیگه حلال و حرامی وجود نخواهد داشت وقتی بیدین شدن، به فسق و فجور کشیده بشن، که من با دقتی که در آیات و مطالب امیرالمؤمنین و این مکتب‌های انحرافی مثل کمونیستی کردم، معنی لعقوبینهم به نظرم رسید، چون لام تأکید داره، نون تأکید ثقیلم داره، همین حرف لنین و استالین و امثال ایناست که مؤکدن اعتقاد داشتن کل کمونیست خواهند شد، یعنی کل کافر به دین و مؤمن به کمونیستی خواهند شد. پس یه مقدار گسترده و با توجه به اوضاع جهانی اگر بخوایم معنا بکنیم، این میشه که اینا این نگاهو داشتن که تک تک مردم دنیا کافر به دین میشن، وقتی هم از حوزه دین اومدن بیرون دیگه شراب، روابط، زنا حلال میشه برای مردم. لعقوبینهم یعنی همه رو به کفر میکشم و به فسق، یعنی بدکاری. چون وقتی رابطه با خدا قطع بشه کفر میاد، تو حوزه کفرم حرامی دیگه از جانب خدا مطرح نیست، حرام خدا حلال میشه، مردم فاسق میشن، یعنی از حوزه فقه الهی میان بیرون. فسق یعنی بیرون اومدن. لذا اعراب حدودای شهریور وقتی نگاه میکنن به درخت خورما، به نخل، میبینن خورما از غلافش اومده بیرون، میگن که فسق، خورما از غلاف اومد بیرون. وقتی کافر بشن از فقه پروردگارم خارج میشن و به هر حرامی، حالا یا در حوزه فردی یا در حوزه دولتی یا در حوزه اجتماعی آلوده میشن. بعد این معلوم شد که نه، اینا دانش یقینیشون به این که کل دنیا کمونیست میشن، یا ابلیس زمان آدم به این که کل من اقوا میکنم، یعنی همه رو به تو کافر میکنم و فاسقشون میکنم. حالا یا گفتار اصل کاری ابلیس یا گفتار لنین و نیچه و دار و دسته‌هاشون در کشورها، این اجمعین اینا تحقق که پیدا نکرد. سفره کمونیستی که جمع شد پشت سرش شیاطین غربی اومدن نظم نوین جهانی رو که قبلا اشاره کردم علم کردن، خاورمیانه بزرگ رو علم کردن، خیلی چیزها رو علم کردن که این اجمعین تحقق پیدا بکنه. به نظر خودشون که ما با علم کردن نظم نوین جهانی ما اقتصاد جهان رو کلش رو اقتصاد کاپیتالیسیومی میکنیم، و یعنی اقتصاد سرمایه داری، ملت ها رو هم یا مسیحی میکنیم یا قناعت میکنیم به حد اقل این مسیحی نشدن تو دین خودشون بیدین بشن. این اجمعین. و اما گفتار امیرالمؤمنین که باز از قرآن گرفته شده، از این که به عباد من، حالا اول به اون ابلیس گفت، بعدم خطاب به کل شیاطینه دیگه، لازم نبوده که خداوند همه رو خطاب حضوری بکنه. اون وقت که اقیم الصلات گفت یا اقیم الصلات گفت، به اونایی که زمان نزول زنده بودن نماز واجب شد، اونا همه مردن، بعدی ها اومدن، اقیم الصلات جریان خودش رو داشت، الان هم جریان خودش رو داره. حرفایی که با ابلیس درگیر شده یه با سجده زد، خب یه زمانی مال اون بود، بعدم هر شیطانی که به وجود اومد خطاب به او هم جریان داره که تو ابداً، چون جمله نکره در سیاق نفی همه جای قرآن، به بندگان من تسلطی نداری. یعنی این اجمعینی که میگی شعر یاوه داریم میخونیم، این اجمعین تا قیامت تحقق پیدا نمیکنه. حالا تو این بحث دقیق واقعا تا الان، حالا آینده خودمونو که نمیدونیم، همش باید مثل مادر مریم که بچه تو شکم رو گفت اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، واقعا هر روز آدم باید پناه به خدا ببره. یه وقت خدای نکرده نظر لذتها فرهنگش بهش مسلط بشه، پول دهن وا نکنه آدمو ببلعه، توجه به این معنا داشته باشه که در نظام خلقت دانی باید هزینه عالی بشه که در قرآن مجید هم مطرحه. ببینید چقدر زیبا مطرحه، خلق لکم، لام لام انتفاع، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی گوسفند رو باید بیارن قصاب کنه هزینه تو کنن، طلا و نقره باید هزینه دنیای تو بشه که یا آخرت آبادی از دلش بیرون بیاد، سبزیجات و میوه‌جات و زمین باید هزینه تو بشه، که حالا یه مقدار برعکس شده، یعنی مردم که موجود عالیان دارن هزینه موجود دانی میشن، یعنی انقدر میرن میلیاردها تومن در ایران، در اروپا و آمریکا رو همدیگه دسته میکنن تا خسته بشن نفسشون در بیاد، کنار این ثروت بمیرن و این ثروت یا این حکومت یا این صندلی کاری براشون نکنه، هزینه پول میشن، هزینه گاو میشن، هزینه گوسفند میشن، هزینه صندلی میشن. یعنی اون اراده پروردگار رو، اراده تشریعیشو بهش بی توجه شدن، به جای این که تمام نعمتها رو ابزار یه زندگی سالم که مصالح زندگی آخرت قرار بدن، به متاع قلیل دنیا چنان رو آوردن که عمرشون، حالشون، خواب و خوراکشون داره هزینه همین دنیا میشه، یعنی یه هزینه برعکس. قرآن میگه لکم ما فی الارض جمیعا، اما اینا به ما فی الارض جمیعا دارن فدا میشن. خب فکر کردن اینا با شکست کمونیست، حالا اقتصاد کاپیتالیسمی بر جهان حاکم میشه و از طریق این دام دلار و دام شهوات یا میشه مردم و کلشونو مسیحی، الان دیگه مسیحیت خالص نی این مسیحیتی که در اروپا و امریکاست، مسیحیتیه که یه الاغی سوار بر دوششه به نام صهیونیسم. کلیسا یقین بدانید، اینو من چوب انداز نمیگم، یقین بدانید که رابطه بسیار قویی با صهیونیسم داره و در انتخاب هر پاپی، یعنی مرجع تقلید کاتولیک ها، صهیونیسم بی سهم نیستش. الان مسیحیت صهیونیسمی در آمریکا و اروپا داره کار میکنه با علم کردن این نظم نوین جهانی. این شیطان ها فکر کردن که تمام جهان به همین زودی در سیطرشون قرار میگیرن، ولی هم ابلیس زمان آدم، یعنی اونی که کنار فرشتگان بود، و هم فرعون های طول تاریخ و هم جهانگشایان و هم کمونیست و هم کاپیتالیسم غرب، امیر المومنین می فرماید وعدشون رجمن بالغیبه و زنن غیر مصیبه. الان فکر میکنن با فکر یقینی که کل کمونیست میشن در آینده، ولی نشدن و خراب شد. کل در مکتب کاپیتالیسمی آب میشن، هنوز که نشده و در آینده هم نخواهد شد، چون درگیری فرهنگ خدا با فرهنگ ابلیس روزگار ما بسیار شدید شده و قوغای عجیبی الان در اروپا و آمریکا از رشد اسلام به چشم میخوره. گرایش به وهابیت تسنن بسیار کم شده، که یه زمانی خود آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها واقعا فکر میکردن اگه طالبان رو بسازن در لباس دین و عنوان مولام بهش بدن، که حالا اونی رو که انتخاب کردن و مرکز این مکتب قرار دادن مولا عمر بود. فکر کردم با این لغت مولا عمر در افغانستان، یعنی در این طرف دنیا در شرق، و تقویت وهابیت و گروه های ارهابی یعنی تروریستی، یه بخش وسیعی از طالبان و القاعده و وهابیت و پول کلون هم دادن، بلیت مجانی هم دادن، ده جور گذرنامه هم بهشون دادن که حتی در اروپا هم برن تروریستی کار بکنن، تو ایستگاه های قطار بکشن مردم و یا برج دوقلو رو که تو اون تیاره ها یه نفرم نبود، تمام تیاره ها کنترل الکترونیکی بود. در 11 سپتامبر در نیویورک دو تا برج رو بزنن و بعدم مکتب کاپیتالیسم بگه آی مردم دنیا، اسلامی که میخوان به شما بدن اینه. و چقدر فیلم سربریدن این مالکی رو در اروپا، مخصوصا در هلند، حزب حاکم بر مجلس پخش کردن، اومدن نماز پیش نماز مسجد الحرام و گذاشتن که این آیه رو میخون قاتلوهم حیث و سقف تموهم، که اسلام میگه غیر مسلمونو هر جا دیدیم بکشیم بی علت. او داشت آیه رو میخون، فیلم سربریدن عوامل ریگی رو نشون میداد، میگفت این همین آیه قرآنشونه که میگه بکشین، فقط بکشین. یعنی آیاتو تقطیع میکردن و این کارو میکردن. حتی از بزرگان کشورمونم آیه میذاشتن تیکه تیکه تو این فیلم، سخنرانی میذاشتن و بعد اعداما رو نشون میدادن، قصاصا رو نشون میدادن، رجما رو نشون میدادن که با این ترفند خیزش اسلام رو جلوشو بگیرن. ولی نه، خبری نشد. اون حقانیت حقیقی اسلام که به نظر من عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، خود این القاعده و طالبان و ارهابیای عربستان وجهه مکتب وهابیت رو به کل در دنیا شکست. روی کرده به وهابیت بسیار ضعیف و روی کرده به تشیع و مکتب اهل بیت بسیار قوی شده. بنابراین اون یقین به اجمعین ابلیس اولی و یقین به اجمعین لنین و استالین و یقین به اجمعین نظم نوین جهانی رجمن بالغیب و زنن غیر مصیب شد و قیامت این زن غیر مصیب به یقین تبدیل میشه که میبینن میلیون ها نفر مؤمنین زمان انبیا و شیعه با اهل بیت دارن میرن بهش. این منافی با علم قیامت شیاطین نداره. الان رجمن بالغیب و زن غیر مصیبن، ولی اون وقت عالم میشن که این اجمعینی که میگفتن حسابی دروغ بود و تحقق پیدا نکرد. یه یادی هم از مرحوم مطهری بکنم. من با ایشون زیاد ارتباط داشتم. نسبت به وجود مبارک حضرت زهرام به موقعش در نزدیکی های جمادی الثانی که روایات قوی تری داره مطالبی رو عرض میکنم. البته یه سخنرانی شب جمعه راجع به حضرت زهرا علیها السلام داشتم که اونم به لطف خدا در معرفی ایشون خیلی اصولی بود و شنیدنی. سیدیشو مؤسسه دارن در قم، البته مال یه شهر دیگه بوده، کاری به قم نداره. مرحوم مطهری تو این فیضی روبه بیرون که وای میستین پشت سرتون دست راست طلاب اون روز کرمانی طبقه دوم بودن، از ایشون خواهش کردن نهج البلاغه براشون بگه. هفتش ده نفر می اومدن نهج البلاغه ایشون، چون حالا یا کار داشتن یا شناختی از ایشون اون زمان اونچنان که باید نبود. ایشون هم نهج البلاغه رو استاد دیده بود، یعنی خودشون اول می فرمودن من فکر می کردم نهج البلاغه استاد نمی خواد. ولی یه سفری رفته بودم اصفهان نجف آباد، ایشون نوشتن اسمم بردن که هم بحثی من، یعنی آقای منتظری به من گفتش که تو مدرسه صد یه عالمی نهج البلاغه میگه بریم پادرسش. من به هم شاگردیم هم درسیم هم بحثیم آقای منتظری گفتم که نهج البلاغه که درس نمیخواد، ما الان خودمون داریم میریم درس آقای بروجردی، برای خودمون از نظر علمی کسی هستیم؟ گفت آره یه بار بریم اگه نپسندیدی که نیا. مرحوم مطهری میفرماد وقتی رفتم درس حاجی مزعلی آقای شیرازی نوشته اینجا رو که آدم وقتی که گوش میداد نهج البلاغه رو انگار حاجی مزعلی آقا از گلوی امیرالمؤمنین داشت حرف میزد و با این که فیلسوف و حکیم و فقیه و اصولی و زاهد و اهل شب بود، مرحوم مطهری می نویسه به نظر من خیلی از زوایای نهج البلاغه هنو برای او هم کشف نشده بود و اونجا فهمیدم که نهج البلاغه واقعا باید درس گرفته بشه و به این سادگی نمیشه وارد نهج البلاغه شد. به خاطر اینکه اون استاد رو دیده بودن، خب ازشون تقاضا کردن. همینجا تو فیضیه سن 30 سالگیشون، چون دیگه نزدیک 70 سالگی شهید شدن، 40 سال قبل از شهادت، وقتی به خطبه فإن الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصة اولیائه میرسه، درس رو ادامه نمیده، نهج البلاغه رو میبنده و با حالت زاری و تضرع سر درس به پروردگار عرض میکنه مرگ منو با شهادت قرار بده، که 40 سال بعد دعاشون مستجاب میشه و به دست گروه فرقان که یه گروه 100% کمونیستی بودن شهید میشه. البته شب قبل از شهادتشون خانوادهشون برای من تعریف کرد، گفتن ساعت 2-3 نصف شب بیدار شده بود، راه می رفت و گریه می کرد که من اومدم گفتم چتونه چی شده، چون معمولا تو نماز شب خیلی گریه می کرد، ولی اون شب راه می رفت و گریه می کرد. فرمودن همین الان خواب دیدم وارد مسجد الحرام شدم، تا کنار کعبه اومدم اونجا پیغمبر رو دیدم، بغل باز کرد، منو در آغوش گرفت و لبهای منو شروع کرد به بوسیدن. حالا که بیدار شدم هنوز گرمی لبهای پیغمبر رو لبهای خودم حس میکنم، انگار سفر من آماده شده و باید برم. رحمت الله و رضوان الله علیه.